خانه‌اش را زیر نظر داشتند. پزشک و خدمتکار و نگهبان خانه همه زیر نظر خلیفه بودند. سران عباسی می دانستند اگر پسرش به دنیا بیاید کارشان ساخته است. چشم دیدن همین یکی را نیز نداشتند. چه برسد به او که می خواست راهش را ادامه دهد. کار به جایی رسیده بود که وقتی مردم می‌خواستند خمس و زکاتشان را بیاورند، می‌دادند به روغن فروش محله که یکی از دوستانش بود. او هم داخل ظرف‌ها سکه طلا و نقره می‌گذاشت و رویش را با روغن می‌پوشاند.
آدینه همیشه بوی باران دارد، آینه غبار غم به دامان دارد. واکن کمی از راه تماشا ای اشک، امروز دلم دوباره مهمان دارد.
میزند آتش به قلبم، سوز داغ عسکری گیرد امشب عشق من، مردم سراغ عسکری شد به سن کودکی فرزند دل بندش یتیم، گشت دور عشق مهدی چلچراغ عسکری، گشت دور عشق مهدی چلچراغ عسکری. در دل صحرای غم ها و به دشت سرخ عشق، لالسان شد قلب ما خونین ز داغ عسکری،
لالسان شد قلب ما خونین ز داغ.
بس که اندوه فراوان دید از جور خسان، شد لب و لب از می غمها ایاغ عسکری.
شنوندگان گرامی برنامه ماه سامرا، در بخش پایانی گفتگو با جناب آقای دکتر محمد شیخ الاسلامی هستیم و درباره ولایت امام زمان با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، در حین صحبت هاتون فرمودید که یکی از وظایف بسیار سنگین امام حسن عسکری علیه السلام آماده کردن جامعه برای ظهور امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود و ورود به غیبت صغرا و در نهایت ادامه امامت ایشان. ما در روایات و در تاریخ امامت حضرت امام حسن عسکری می‌خوانیم که یکی از آموزه‌هایی که به اقتضای فشارهای موجود بر شیعیان در اون زمان وجود داشته و به تکرار در سخنان حضرت دیده میشه، دعوت به صبر و شکیبایی و باور به فرج و انتظار بوده. در نامه ای که خطاب به علی ابن بابوی حضرت نوشتن، برترین اعمال امت رو انتظار فرج برشمردن. در کنار این نوع آموزه ها و فعالیت های فرهنگی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از جمله تفسیر قرآن و مواردی شبیه به این و تدریس علوم کلامی در فرصت‌های بسیار کوتاهی که ایشان داشتند با توجه به اینکه کاملا محصور بودند، بعد از شهادت ایشون در سال 260 هجری امام در شرایطی زندگی رو بدرود میگن بدون اینکه جانشین ایشان برای توده مردم شناخته شده باشه. با توجه به توضیحاتی که دادید، یکی از نتایج عدم حضور مستقیم امام در جامعه این بحث رو به وجود آورد. در نتیجه جامعه شیعه به ویژه در عراق ناگهان خودش رو با یک ابهام، با یک اختلاف روبرو میبینه. آیا در این دوره مبانی سنتی عقیده تشیع از سوی گروه‌های دیگری که شما بحثش رو کردید که مورد نقد و انتقاد قرار گرفت و افزون بر اینها فشارهای سیاسی و سرکوبی هم با شدت و حدت خلفای عباسی که از روزگار متوکل شروع شده بود به اوج خودش رسیده بود البته و بعد از اون هم تا اواخر دوره خلفای بعدی یعنی معتز و معتمد هم ادامه پیدا کرد، بزرگان شیعه امامی که از زمان امامت امام حسن عسکری در خدمت ایشون بودن، اصحاب و دوستداران امامت بودن، این نیاز به بازسازی استدلالات و آماده کردن جامعه رو در ادامه آموزه های امام حسن عسکری چگونه به انجام رسوندن؟ اگر وظیفه‌ای رو که امام حسن عسکری انجام داد و هم اصحاب ایشون در ادامه اون رو به انجام رسوندن بفرمایید، از شما سپاسگزار خواهم بود.
ببینید، در دوران امام حسن عسکری دو کار رو امام باید انجام میدادن در مورد شخص امام زمان. یکی بحث این بود که مردم متوجه شن که امام زمان به دنیا آمده است و امام بعد از امام حسن عسکری است. دوم این که حاکمیت متوجه نشود که امام زمان به دنیا آمده است و بنابراین نتیجه این بشود که بخواد امام زمان تهدیدی برای امام زمان اتفاق بیفته. بنابراین پیش از این امام حسن عسکری یک شبکه مردمی در شیعه درست کرده بودند. یک شبکه مردمی کاملا طراحی شده دقیق که در واقع یه مجموعه خوشه‌ای بود. یعنی امام حسن عسکری با 10-12 نفر ارتباط مستقیم داشتن، اون 12 نفر با مثلا 20 نفر هر کدوم، اون 20 نفر هر کدوم با 50 نفر، یعنی یک شبکه اطلاعاتی دقیق پیچیده
وکیلان و نمایندگان حضرت.
بله، منتها گاهی اوقات ما فکر میکنیم وکیلان و نمایندگان کارهای شرعی امام انجام میدادن، گاهی اوقات این صحبت اینطور، نه این هم بود البته، اما بله. اصل قصه این بود که در سالهای پیش از تولد امام زمان این شبکه بخشش در دوران امام هادی یعنی اولیاتش و اصلش در دوران امام حسن عسکری شکل گرفت. امام حسن عسکری یک اعتماد سازی جدی در فضای اجتماعی نسبت به این شبکه اطلاعاتی ایجاد کردن در جامعه شیعه. ثمرش این شد که به این 10-12 نفر 20 نفری که به اصطلاح امروزی ها حلقه اوله اطلاعاتی دور امام حسن عسکری بودن، امام یکی از کارهای مهمی که کردن این بود که امام زمان و تولد امام زمان رو به اینها خبر دادن. اینها رو می آوردن امام زمان رو ببینن، اینها رو می آوردن حتی با امام زمان یک ساله و دو ساله حرف می زدن، یعنی حجت رو در مسئله امامت برای این حلقه اول تمام می کردن. این حلقه چون پیش از این در جامعه شیعه یک اعتمادی پدید آمده بود و پدید آورده بود، این حلقه اون وقت حلقه های دور رو متوجه میکرد. همینطوری این مثل یک در واقع یک جریان شبکه گسترده پخش میشد. ضمن این که روایاتی هم که قبل از این در مورد به دنیا آمدن امام زمان و امام غائب و شبیه این از پیغمبر اکرم از دیگر ائمه داشتیم،
از زمان امام جعفر صادق به ویژه،
بله،
مباحث از نظریه امامت و طرح مدون،
بله،
این
بله،
نظریه امامی که جهان هرگز از حجت خالی
نمی‌ماند. بله، دقیقاً. اونجا به اسم و به اینکه فرزندکی هست و اینا رو ما از دوران روایتش از دوران خود پیغمبر اکرم داشتیم. منتها هر چی پیش می آمدیم به فراخور این کم و زیاد می‌شد. بنابراین در جامعه شیعه در اون دوران تردید در مورد این که امام زمان به دنیا آمده واقعا وجود نداشت، واقعا وجود نداشت.
بله.
یعنی همه جامعه شیعه باورشون کامل بود که امام زمان به دنیا آمده، اما اون شبکه اطلاعاتی در اینا کاملا سری بود، یعنی به گونه ای عمل کرده بود که حاکمیت نمیدونست که آیا واقعا امام زمان به دنیا آمد بالاخره یا نیامد. یعنی یه همچین فضای عجیب و غریبی امام حسن عسکری داشتن. مسئله امام حسن عسکری در آماده کردن جامعه برای امام غائب اون مبنای اعتقادی قصه بود، یعنی اینکه چگونه امام غائب میتواند جامعه اسلامی رو با وجود غیبت تدبیر کنه. همین رو هم امام حسن عسکری از طریق همین شبکه اطلاعاتیه و شبکه مردمی پیچیده در واقع بخشش رو به مردم فهماندن. یعنی در کسانی که امام حسن عسکری رو دیدن خیلی تعداد آدمای بسیار کمی بودن. همه میدونستن امام حسن عسکری وجود داره و داره امامت میکنه، اما اونایی که مستقیما با امام حسن عسکری بودن اینا خیلی آدمای کمی بودن.
حتی از شاگردان ایشون رو که با واسطه یا بلا واسطه بودند تاریخ نویسا حدود 100 نفر گفت
نهایتاً.
بله.
بعضی از اینها مثلا در قالب روغن فروش، خیار فروش اینا مأمور بودن می اومدن مثلا با امام یه ارتباطی می گرفتن، یه پیام کوتاهی می گرفتن می بردن به مردم منتقل می کرد. بنابراین می خواهم بگم خیلی خاص بود این نوع تعامل امام. در واقع امام عسکری می خواستن به مردم یاد بدن که می شود امام معصوم دیده نشود اما تدبیر بکند و جامعه رو پیش ببرد. البته این شبهات همچنان هم هست، یعنی امروز هم که ما داریم زندگی میکنیم در جامعه به هر حال شبهات مربوط به امام زمان، به جایگاه اعتقادی، اینکه آیا یک امام غائب چه آثاری دارد، چه اینا بالاخره هست. کسانی که میخوان به شیعه حمله بکنن شبهات جدی در این مسئله دارن، بالاخره شبهه مطرح میشه. و در طول تاریخ هم علما بخش زیادی از مباحث علمیشون رو به این مسئله اختصاص دادن، به حل این شبهات که حتما هم ارزشمنده و در واقع تاریخ شیعه مدیون این تلاش هست. میخوام بگم فکر نکنیم که این شبهات تموم میشه. امام حسن عسکری تلاش خودشون رو کردن، پیگامان اصلیشون در واقع اون حلقه های اولیه تلاش های خودشون انجام دادن، الان هم علما همینطور، در تاریخ همینطور، امروز هم همینطور علما دارن اون غیبت امام زمان یکی از مایه های ابتلا و امتحانات جامعه است. امام حسن عسکری تلاششون رو کردن. یه چیزی هم من اینجا خوب عرض کنم، یه تفسیری ما داریم که معروف است به تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. اولا خود امام حسن عسکری این تفسیر رو جمع‌آوری نکردن. اینی که بگیم یه کتابی بوده است که خود امام حسن عسکری مثلا جمع‌آوری کردن، اینطوری نیست. بعضی از روایاتی هم که در این تفسیر آمده قطعا جعلیه. بعضی از این روایات که اصلا وهن دینه، حالا ما نمیخوایم ورود کنیم، شاید خود گفتنش هم اشکال داشته باشه. بعضی از روایاتش هم قطعا درسته، یعنی اونایی که اهل بررسی روایات هستن معتقدن که درسته. بنابراین این که ما بگیم کل این تفسیر تفسیر درستی است و به اصطلاح می شود به آنچه که در این تفسیر هست به عنوان فرمایش امام حسن عسکری اعتماد کرد، نه اینطوری نیست. خود روایات موجود در این تفسیر باید مورد بررسی جدی قرار
بگیرد. بله، بسیار سپاسگزارم. من هم در ادامه توضیح حضرت عالی برای کسانی که بیشتر می خواهند درباره زندگانی امام حسن عسکری و دوران ایشان و آماده کردن جامعه برای شناساندن امام عصر بدانند، دو کتاب رو معرفی می کنم. یکی الوسیلت و نجات فی المحشر احوال الامام هادی اشر از ابوالقاسم صحاب به فارسی چاپ شده در تهران در سال 1375 و دیگری الامام الحسن العسکری که مؤلفان مجمع جهانی اهل بیت ضمن مجموعه اعلام الهدایه اون رو در سال 1422 هجری در تهران به چاپ رسوندن. آقای دکتر شیخ الاسلامی، خیلی بحث روشنگری بود و اینکه ظهور امام عصر در دوران غیبت کبرا میتواند چه تبعاتی داشته باشد، اعتقاد به امام عصر و بسیاری از موارد دیگری که در این برنامه فرصت نشد درباره اون صحبت بشه، اما آخرین جمله‌ای که در این برنامه گفته میشه در خدمت شما اگر موافق باشید این روایت معروف باشد که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن، اگر کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد گویی که به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.
بله، همینطور است که فرمودید. امیدوارم که انشاءالله به عنوان کسانی که خودمون رو شیعه امام زمان میدانیم در کسب معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام به طور عام و معرفت خاص به امام زمان خودمون یعنی امام عصر ارواح و نافده تلاش بیشتری بکنیم، جامعه ای که امام خودش رو بشناسد هم همین گونه است. هر جامعه ای که امام زمانش رو شناخت به شاخصه های جامعه نبوی نزدیکتر میشه و هر جامعه ای که از شناخت امام زمان فاصله گرفت به شاخصه های دنیای جاهلیت نزدیکتر میشه. امیدواریم که ما حرکتمون به سمت جامعه نبوی باشه
انشاءالله.
دریا به دریا موج غم از سینه خالی می کنم، صحرا به صحرا با غمت آشفته حالی می کنم. با نغمه های نوحه‌گر همرنگ باران می شوم، یاد از نگاه عاشقت یاد از زلالی می کنم.
دوستان شنونده، من در خدمت جناب آقای دکتر داوود حسن‌پور هستم، یکی از اساتید محترم مدرسه عالی شهید مطهری و فرصتی رو ایشون به ما دادن تا در مورد امام حسن عسکری علیه السلام گفتگو بکنیم. موضوع گفتگوی ما هم بحث هدایت جامعه است در زمانی که تنگناها و فشارها زیاده. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، خدا قوت.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، به نظر شما اگر امام حسن عسکری علیه السلام امروز در جامعه ما بود چگونه برخورد میکردن که بخوان جامعه رو آماده بکنن برای ظهور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شنوندگان عزیزمون و محضر حضرت ولیعصر تسلیت عرض میکنم. خیلی سؤال متین و به جاییست. ائمه معصومین ما به عنوان امام و چراغ هدایت بزرگترین رسالت خودشون به بلوغ رسوندن امت بود، از ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و تنها راه نجات برای جامعه بشری رو رشد بشریت می دیدند و در این تنگناها مهمترین فاکتور و مهمترین ابزار برای نجات همان رشد و بالندگی امت هست. همونطوری که در آموزه های دینی ما از ائمه ما که بشریت رو و امت رو و امت مسلمان رو به یک سطحی از فکر، فرهنگ و بالندگی برسونه، اون موقع است که در برابر تلاطم مشکلات این انسان فرهیخته، این انسان با اخلاق، این انسان با تقوا میتونه خوب مصادفه داشته باشه. قرآن می‌فرماید اتتقوا الله یجعل لكم فرقانا، خدا به شما فاروق حق و باطل میده. جامعه‌ای که در آن آموزه‌های اخلاقی جا افتاد، همه متخلق شدن در اون جامعه، هنجارهای اجتماعی، هنجارهای کیفری کمتر دیده میشه. لذا خیلی سوال شما سوال جالبی بود که ما فکر نکنیم ائمه ما به عنوان یک قدیس و منجی توسط یک جادوگری بشریت رو نجات میدن. نه، قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آدم ها باید خودشون بخوان با اختیار خودشون، با حرکت و رشد، جامعه و افراد بالنده بشن. وقتی این انسان ها با تقوا شدن، این انسان ها اهل فرهنگ شدن، دیگه این جامعه به راحتی دچار آسیب نخواهد شد. اگر جامعه این گونه فرهیخته شد، این جامعه حتما اهل نجات خواهد بود.
بسیار متشکرم از شما.
به آفتاب می اندیشم که جهان قرنهاست انتظارش را تاب آورده است، به سپیدارانی که از پس عمری خزان به بهار می پیوندند. ای بزرگ، ای پدر آخرین حجت خداوند، عزت من را با گامهای دوباره فرزندت معنی می کنیم و روزهای روشن آینده را در نگاه آسمانیش می جوییم.
عزیزت می داریم که شانه های تنهایی من را پناهگاهی و چشمان مهالوده من را به جاده های آفتابی ایمان می رسانی. التماس دعا.
خدا نگهدار.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید.
چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتون رو خوب نکنیم؟
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا؟ البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنید. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر میای.
بماند هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشقت از سرم، تو رفتی و خنده با تو رفت،
بماند خودم مقصرم، بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بماند چی میکشم شبا خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزن.
صدای شهر.
وقت بخیر خانم ها و آقایان، این آخرین بخش استودیو صدای شهر در امروز سومین روز آبان ماه 1399 هست که تقدیم حضورتون میکنیم. امروز درباره ضرورت توجه به معاینه فنی و استفاده از خدماتی که سایت مرکز معاینه فنی در اختیار شما قرار میده برای راحت تر استفاده کردن از مرکز معاینه فنی صحبت کردیم و امیدواریم که شما بتونید که به راحتی از این امکانات استفاده بکنید. نقد ها و نظرهای مختلفی رو شما برای ما فرستادید به سامانه پیامکیمون و دوستان نکاتی رو هم در گزارش های مردمی بهش اشاره کردن که ما همین حالا بخشی از پاسخهای آقای گویا مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران رو پخش میکنیم تا امیدوار باشیم بخشی از اون چه که گفته شد توسط ایشون پاسخ داده بشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. ما در حال حاضر روزانه حدود 5000 دستگاه خودرو به مراکز مراجعه داشتیم. وضعیت مراجعات کاملا عادی هستش، هیچ کدام از مراکز در واقع در حال حاضر صف نداره و در کمترین مدت زمان شهروندان میتونن نسبت به معاینه فنی خودروی خودشون اقدام بکنن. با توجه به وضعیت شیوع کرونا در واقع ما بیشتر سعی میکنیم و موافق با این مسئله هستیم که شهروندان از طریق سرویس های اینترنتی، حالا نوبت‌دهی اینترنتی به مراکز ما مراجعه بکنن. تاکیدم میکنم که حتما از این در واقع خدمات استفاده بکنن. الان البته خلوت هست، هیچ مشکل خاصی نیستش، یعنی اگر خارج از این سیستم هم بیان مشکل خاصی نداره، ولی سعی بکنن از این سیستم استفاده بکنن. در مرکز معاینه فنی در واقع ما خطوط مجزایی رو برای نوبت دهی اینترنتی در واقع خارج از نوبت این خود را پذیرش بشه داریم و تعدادی از مراکز ما هم هستن که ورودیامون در واقع محدود هستش، ولی اونها رو هم از حالات خطوطی که مختص مراجعه مجدد هستش پذیرششون رو انجام میدیم. در مجموع خیلی معطل نخواهند شد و خارج از نوبت این خودروها میتونن خدمات معاینه فنیشون رو دریافت بکنن. به اطلاع شهروندان بایستی برسونم که برای روز 4 آبان، روز یک شنبه، یک تعداد به صورت خیلی محدود از مرکز ما فعال هستن. برای مطلع شدن از وضعیت کاری مرکز در این روز شهروندان میتونن به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران مراجعه بکنن و از آخرین وضعیتش مطلع بشن. ضمناً از روز دوشنبه ما یه تغییرات خیلی کمی در ساعت کاری بعضی از مراکز دادیم که در واقع آخرین وضعیت کاری رو هم میتونن از همون سایت در واقع جستجو بکنن و مطلع بشن. درخواست دیگه من از شهروندان هستش که حالا با توجه به این وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا حتما دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های ستاد مقابله با کرونا رو رعایت بکنن. در اون مدت زمانی که از خودروی خودشون خارج میشن در اون نقاط نشانه گذاری شده برای رعایت فاصله اجتماعی حتما قرار بگیرن. قبل و بعد از معاینه فنی هم حتما خودروی خودشون رو اون قسمت فرمان، دنده و ترمز دستی رو حتما ضدعفونی بکنن و هنگامی هم که در واقع ماشین رو به اپراتورهای متحویل میدن حتما شیشه های خودروی خودشون رو پایین بکشن که هوا سیرکوله و تعریض بشه، که انشالله برای سلامتی خودشون و در واقع همکارای ما خطری پیش نیادش.
ترافیک. صدای شهر.
اما مسیرهای پرترافیک شهر تهران همین حالا در بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سردار سلیمانی تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. متشکرم که با ما همراه بودید. لطفاً ماسک رو فراموش نکنید، فاصله فیزیکی رو هم.
ساعت 20 از شبکه رادیویی تهران در خدمتتون هستیم. امیدوارم تا این لحظه دقایق پاییزی پر از